أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكم قد رأيت يا إلهي من أناس طلبوا العز بغيرك فذلوا وراموا الثروة من سواك فافتقروا وهاولوا الارتفاع فاتزعوا فسحب معاينة أمثالهم حازم وفقه اعتباره وارشده إلى طريق صوابه اختياره. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت بهرمند و برخورداریم از بیانات دلنشین و بی نظیر سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین در صحیفه کامله سجادیه. دعای 28 رو محضر مبارک بزرگواران دیروز آغاز کردیم و در آغاز دعا گفته شد که امام فرمود خدایا من خالص می کنم به انقطاع به سوی تو خودم را. مفهوم خلوص رو خدمت دوستان گفتیم و گفته شد که امام راهکار اخلاص را در این دعا شریف انقطاع می فرمایند و انقطاع در یک کلمه ساده بیان شد گسستن از غیر و پیوستن به حضرت او. این که انسان در همه مسائل به لحاظ افکار و عقاید، به لحاظ اقوال و گفتار و به لحاظ اعمال و کردار بتواند همه امور خودش را وابسته و متصل به خداوند کند و از هر امر و جاذبه غیر الهی بیرون بیاد، این دل و فکر و هوا و وجود رو متصل به حضرت حق و منقطع از غیر خداوند کند، اوجی است که از این اوج تعبیر به انقطاع میشه. همانی که گفتیم الهی حبلی کمال انقطاع الک، جایی که وجود انسان به بیان ساده تر همه رنگ خدا میگیرد و وجود انسان الهی میشود. امام فرمودن که خدایا من خودم رو با انقطاع به سوی تو خالص کردم و به تمام وجود به تو رو آوردم و صرفت و وجهی ام من یحتاج و الی رفتک، دیگه روی خودم رو از کسانی که محتاج به عطا تو هستند برگرداندم و سوال و مسئلت و چیزهایی خودم رو از کسانی که اونها نیاز به سوال به تو دارند و مسئلت تو دارند برگرداندم، به دلیل اینکه دیدم که طلب محتاج از محتاج سفاهت است، نقصان در عقل، زلت عقل، این کمخردی است که انسان محتاج از ذات محتاج چیز بخواهد نه از ذات غنی. توضیح دادم خدمت عزیزان که این یه قاعده عقلی است که امام در این مطلب کلامی عرفانی به این قاعده عقلی تمسک میجویند که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. فاقد شی به تعبیر فلاسفه معطی شی نمیشه، کسی که چیزی نداره نمیتواند به دیگران بدهد. بسیار خوب، هر حاجتی را، هر وصفی را، هر نیازی را که در وجود انسان تصور بکنید از ذات فقیرانه ما برمیخیزد و طبعا وجود حضرت سبحان که غنی به ذات. امروز انشاءالله در ادامه میخوانیم و مشاهده میکنید که این دعا شریف قوقاست به لحاظ معرفت الله. مخصوصا حالا من صبحی قبل از اذان و بعد از اذان و اینها فکر میکردم این قسمت های انتهایی دعا رو به چه زبانی در چه سطحی خدمت دوستان بازگو کنم و مطرح کنم که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. در یه سطحی وجود اون بارا که امام انتهای این دعا رو مطرح میکنن که اوج توحید است و معرفت الله. حالا انشاءالله امیدواریم که خداوند کمک کند در فهمش، بیانش، درکش و انتقالش انشاءالله خدمت عزیزان و بزرگواران. امام فرمودن که ذات حق غنیست، یا ایها الناس انتم الفقراء، همه موجودات فقیر به ذاتند و خداوند غنی به ذات است. پس اگر هر موجودی بخواهد به یک غنایی برسد هیچ راهی ندارد جز اون که سر بر آستان حضرت غنی بگذارد. فقیر چاره‌ای ندارد جز این که به آستان غنی برود. و خدایا اگر من به فقیری مثل خودم روحاوری کنم، عبادت اون کنم، اطاعت اون کنم، استمداد از اون بکنم، این خلاف منطق عقل است و خلاف آنیست که تو در وجود قرار داده ای و مقرر کرده ای. فرمود به دنبال این که به اینجا رسیدیم، برای نشان دادن این بحث و اثبات اون، کم رأی تو یا الهی من اناس طلب العز بغیر که فزلو. خدایا من دیدم بسیاری از انسانها را که طالب عز بودند، در پی آن بودند که به عزتی برسند، به ماندگاری، به دوامی، به شکوهی، به کامیابی، اما این عز را به غیرک، از غیر تو طلب می کردند. نتیجه من دیدم اینها به ذلت رسیدند، نه به عزت. اینها به عزتی دست پیدا نکردند. چرا؟ چون عزت رو از مستری و منبعی و منشأی خواستند که ذات او عزیز نبود و دارای عزت نبود که بخواد به اونها عزت بده. خدایا انت العزیز ان العزة لله جميعا، تویی که تمام عزت از آن توست و تمام عزت از ذات تو برمیخیزد. پس اگر کسی بخواهد در این وجود و آفرینش به عزت، یعنی کامیابی، پیروزی، علو و مرتبه ای برسد، ناچار است این که سر بر آستان تو بگذارد و به کوی تو بیاید و عزت را از تو طلب کند. اگر کسی یبتغون العزه، اگر طلب عزت کرد از غیر خدا، ره به باطل میره. این به سراب میرسه نه به آب. به عزت نمیرسد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تویی که ملک میدهی، تویی که میستانی، تویی که عزت میدهی، تو عز من تشایی، تویی که تو ذل من تشایی. اگر کسی به غیر تو عزت رو بجوید به عزت نخواهد رسید. امام فرمودن فزلو، کسانی که عزت رو نه از تو، از طریق قدرت، از طریق ثروت، از طریق جمال ظاهری، از این مسائل در پی عزت بودن، خدایا من دیدم اینها به ذلت رسیدند. در تاریخ دیدم خدایا کسانی که به فرعون ذل اوتاد، اما پایانشان آن بود که الیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. خداوند از دریا برون کشید فرعون را، باقی بماند جسد او که حجتی برای آیندگان باشد. آقای موریس بوکای فرانسوی 1976 یک کتاب نوشت که پرفروشترین کتاب سال فرانسه شد. قرآن، تورات، انجیل، دانش بشری یا علوم تجربی. این کتاب به فارسی ترجمه شده است با همین عنوان. این کتاب پرفروشترین کتاب سال فرانسه شد و آقای موریس بوکای در همون سال گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و مسلمان شد. بعد در علت اسلام خودش یکی از اوامرش رو همین فرمود، همین گفت که قرآن گزارش داد الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، من مومیایی شده جسد فرعون رو همراه با املاح دریایی اون دیدم و صدق مدعای خدا رو و این پیامبر رو در کلامش ثابت شده یافتم، لذا به تمام وجود میگم اشهد ان لا اله الا الله و اسلام رو میپذیرم. و بعد همون کتاب رو نوشت که قوقا به پا کرد در زمان خودش اون کتاب. فزلو، اینها به ذلت رسیدند، پایانی نبود برای اینها. و رام و ثروت من سواک ففتقروا، خدایا و من بسیاری رو دیدم که رامو رام ای قصده، قصد کردن. به همین خاطر میگید که باید ببینیم مرام فلانی چیست. مرام یعنی مقصدش و مقصودش کجاست. و من دیدم خیلی ها که رام و ثروه یعنی زیادت المال، فزونی مال رو طلب کردن، اما من سواک، نه از تو و مسیر تو، از غیر تو و از غیر مسیر تو، نه از راه هایی که تو گفتی، نه از راه های ثوابی که به بشر نشان دادی که اینها راه های رسیدن به ثروت است. احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را داد و ستت مشروع را راه رسیدن به ثروت قرار داده است، نه ربا را. اینها از راهی که تو گفتی نرفتند، از تو نجستند ثروت را، اما نتیجه آن شد که ففتقروا، به فقر رسیدن به جای اون که به ثروت برسن در پایان. یه دورانی داشتن، یه جبلانی داشتن، یه سیری کردند، اما نتیجه آن شد که علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. به جایی رسید که خداوند این فرصت و موقعیت رو اینها پیش آوردن برای خودشون، اما پایانشان بود که فسب علیهم ربک، آمد و خداوند سبحان بر آنان توفید اونچنان به صوت عذاب. و پایانشون چه شد و چه شد که تاریخ نشان داد، نه نکات تاریخی بلکه هر روز باید صفحه تاریخ بشر به روز گشود و این نکات رو مشاهده کرد در اشکال مختلف آن، بزرگ اون به خرد آن، کلان اون به جزئی اون رو دید و بررسی کرد. فرمود و رام و ثروت من سواک ففتقروا و حاولوا الارتفاع فتزعوا، و خدایا من دیدم خیلی از انسانها رو، خیلی زیبا امام می فهمن، رأیتو من دیدم، بررسی کردم، مطالعه کردم. و حاولو هم به معنای حاوله ای اراده، اراده کردن ارتفاع را، اینی که به یه بلندی در میان انسانها و یک برجستگی و جاهی برسند. اما فتزعو، اما اینها به وضع رسیدن. ببینید رفع بالا رفتن، وضع پایین آمدن، ترفع رفتن به بالا، تواضع آمدن به پایین. اینها خواستن بالا برند اما در پایان پایین آمدند. فتزعو، به یه وضع و یه پستی رسیدن به جای آن که به یک رفع و بلندی برسند. خب سه جمله رو امام فرمودند. خدایا من خیلی ها رو دیدم که اینها طالب عز بودند، در پی عز بودند، عزت، پیروزی، قدرتمندی، اما از غیر مسیر تو و از غیر تو میخواستند، لذا به ذلت رسیدن در پایان. گروهی رو دیدم، بسیاری از انسان ها رو دیدم که طالب ثروت بودند، اینها در حوزه اقتصاد، اونا در میدان قدرت، اینها در حوزه ارتساط، در پی آن بودند که به اوج برسند، اما پایان اینها به فقر بود، به نیستی بود، به ناتوانی بود، نه اینکه به ثروت پایدار مؤثر مفیدی دست پیدا کنند. ففتقروا. و سوم حاولوا الارتفاع، یک کسانی دیدم که اینها اراده اون داشتن که به هر شکلی بالاخره مطرح بشن، دیده بشن، به یک وجاهتی برسن، به یک رتبه و جایگاهی دست پیدا کنند، اما نه از تو این ارتفاع رو خواستن، از اوصافی که ذات حق در قرآن برای خیش مطرح می کند، رفیع الدرجات، خداوند رفیع الدرجات است. به دو معنا، هم خودش رفعت درجه دارد، هم اگر هر کسی بخواهد درجه پیدا کند، فقط درجه حقیقی از ناحیه رفیع الدرجات است، اونی که بلند می کند انسانها را. دیگری نمیتواند کسی را رفعت و ارتفاع به معنای واقعی بدهد. فرمود و ها ولل ارتفاع فتزعوا، اینها تصمیم گرفتن که بالا بیان و به زیر آمدن، به وضع و به پستی رسیدن. خب این سه جمله رو که میفرمایان بعد میگن فسح ایفا، یعنی نتیجه این سه جمله. بعد خدا یا نتیجه این مطالعات، بررسی ها، رؤیت ها و مشاهدات برای من سید الساجدین و کسانی که این مشاهده رو میکنن این میشه که فسح به معاینت امثالهم حازمون و فقه اعتبارو، و خدایا به معاینه امثالهم. معاینه از ماده چی میاد؟ عین. معاینه یعنی دیدن، یعنی به چشم دیدن. این که میگید پزشک معاینه کرد یعنی کاملا این رو دید دید. و خدا یا به معاینه امثال این موارد سگانه این که من گفتم، هر حازمی، کلمه حازم از ماده حزم، حزم به معنای اصابت و رعی، الاتقان و فر رعی به معنای خوشفکری، دوراندیشی، خوش ذهنی، انسانی که خوب با خوشفکری دقیق آینده رو بررسی میکند بعد قدم برمیدارد، این رو میگن حازم. خوب تأمل میکنه، دقت میکند، با اتقان، با استواری قدم برمیدارد، این عمل رو میگن حازم. بارها در روایات داریم از نشانه های مؤمن اینه که مؤمن حازمه. اول اندیشه وانگهی گفتار. مؤمن دوراندیشی میکند بعد تصمیم میگیرد تو زندگیش. برای ازدواج حزم داره، برای طلاق حزم داره، برای خرید حزم داره، برای فروش حزم داره. این حزم با هی دو چشم و سادزاد نیست ها، اون حزم جاش تو معده هست، نه، این با هی حتی و ریزه، حزم با هی حسین و ریزه حزم. اتقان در فکر، دوراندیشی، ثوابندیشی. و خدایا به معاینه امثال و مشاهده این مواردی که من گفتم، هر انسان حازمی صحیح میشه فکرش و ذهنش اگر اینها رو بررسی کنه و مطالعه کنه، و فقهو اعتبارو، و این اعتبار و عبرت گرفتن در این صحنه ها او را به شدت موفق میکنه. خب امام میفهمند خدایا من این موارد رو دیدم، بررسی کردم، و اگر کسی با خوشفکری و با دوراندیشی این مواردی را که من دیدم منصفانه ببیند، بررسی کند، به یک توفیقی میرسد در این اعتبار، اعتبار میگیرد، عبرت میگیرد و برای او بسیار آموزنده و سازنده خواهد بود. و ارشده و الی طریق ثوابه اختیارو، بعد اگر انسان به اینجا برسد که این صحنه ها رو ببیند و متوجه باشد که از غیر خداوند عزت گرفتن معنا ندارد، از غیر خداوند ثروت جستن معنا ندارد، از غیر خداوند بلندی یافتن پوچ است، بی معناست، اگر شواهد، نمونه ها، مثال ها و موارد تاریخ رو ببیند و به این حقیقت برسد، به طریق ثواب، به راه درست، اختیار او کشیده می شود. ارشده او، این حسن اختیارش او را ارشاد می کند و راهنمایی می کند به طریق ثواب و راه درست. یعنی دیگه جز از خدا و ذات حق نه عزت می خواهد، نه ثروت می خواهد، نه ارتفاع و اعتبار و بلندی می خواهد. دیگه متوجه می شه این حقایق را. خب این جمع‌بندی قسمت اول و سخن دیروز بود. حالا به اینجا باز امام این جمله رو میگن و دیگه کم کم به یه قسمت‌هایی میرسه که مقداری بحث‌های جدی‌تری داره. فأنت یا مولای، پس تو ای سید من و ای آقای من و ای ولی من، فأنت یا مولای دون کل مسئول موضع و مسئلتی، و خدای من تو، من اجازه بفرمایید که برای که بخوام درست ترجمه کنم و دوستان التفات بیشتری داشته باشن، این ظرافت‌های ادبی امام رو یک کمی جابجا کنم، یعنی یک کمی عبارت رو سادش کنم. اصل عبارت امام اینه: فأنت یا مولای موضع و مسئلتی. اول جمله اینه: فأنت یا مولای موضع و مسئلتی. یعنی چی؟ یعنی ای خدای من، تو جایگاه سوال کردن و خواستن و طلب منی، یعنی من باید به سوی تو بیایم. این ثابت شد برای من که تو موضع، موضع یعنی مکان، مقام ثابت، تو مکان ثابت و مقام ثابتی هستی که مسئلت من، سؤال من، خواسته من و طلب من باید به سوی تو باشد. فانت یا مولای موضع و مسئلتی. بعد اون بینش فرمودن دون کل مسئول، نه هر خواهش شونده دیگری و پرسش شونده دیگری، یعنی تو فقط. باز اون جمله‌ای که دیشب عرض می‌کردم، قل به فضل الله و رحمته، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا، یعنی خدا به فضل الله و به رحمت رو آورد جلو قرار داد، حالی که باید بعد از فعل می اومد. نشانه چی بود؟ انحصار، تأکید. اینجا هم همینطوره. امام وقتی میخوان بگن فقط خدای تو موضع سؤال منی، یعنی ثابت شد برای من سید و ساجدین که اگر هر سؤال و مسئلتی دارم فقط تو هستی که باید از تو بجویم، دون کل مسئول، سوای هر مسئول دیگری و هر کس دیگری و هر خواهش شونده دیگری، هیچ کس دیگری نیست خدایا که غنی به ذات باشد. ببینید تو قرآن میخونید هو الذی اغنا و اغنا، اوست که غنی میکند و سرمایه میدهد، اوست که بی‌نیاز میکند و ثروت میبخشد. هو الذی، اونی فقط که چنین میکند، غیر از اون معنا نداره. اینها بازی با لفظ، بازی با ذهن انسانه. لذا امام همین رو فهمند: فأنت یا مولای دون کل مسئول موضع و مسئلتی، تو محل خواهش منی، نه هر کس دیگری که دیگران بخواهند به سوی او مراجعه کنند و از او طلب کنند. و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی. همین عبارت رو به زبان دیگر به تنوع باز امام بازگو میکنن که خوب دیگه تو ذهن مخاطب بگنجد و در جان و وجود انسان در ارتباط با خداوند در قالب دعا تثبیت بشه. میفهمن؟ و دون کل مطلوب الیه ولی حاجتی، یعنی باز و انت یا الهی ولی حاجتی. خدایا تو ولی حاجت منی. حاجت یعنی چی؟ یعنی نیاز. ولی حاجت یعنی برآورنده حاجت و رفع کننده نیاز. اون کسی که نیاز ما در دست اوست میشه خدا، ولایت بر حاجات ما دارد. خدایا تو ولی حاجت منی، تویی که تمام نیازهای مرا میدانی. یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. خدا که تو میدونی تو این وجود چه خبره، چه قوقاییه، نیاز حقیقی من چیه، نیاز کاذب من چیه، تو میدانی خدایا. تو ولی حاجت منی، انت ولی حاجتی، تو ولی حاجت منی. باز اون جمله بینش: و دون کل مطلوب الی، نه هر کسی که مردم به سراغش برن و از او طلب کنن و او مطلوب باشد. خیر، هر کس و هر چیزی جز تو مطلوب نیست و تو تنها ولی حاجت منی. سومین جمله رو مطرح می کنن: انت المخصوص و قبل کل مدعو به دعوتی. خدایا، باز این جمله همونطوره، یعنی باز اون بینش جمله معترضه رو باید برداریم تا بهتر بفهمیم. و انت مدعو به المخصوص و به دعوتی. خدایا تو فقط مخصوص، یعنی چی؟ یعنی خاص منحصر. تو مخصوص و خاص خوانده شده و مورد دعا منی، یعنی فقط خاصتن من تو رو میخونم و تو رو طلب میکنم و از تو میخواهم و تو رو دعا میکنم و طلب میکنم و خواهش میکنم. قبل کل مدعو، قبل از این که بخوام رو به هیچ کسی و چیزی بیاورم، رو به سوی تو می آورم و تو را می خوانم و از تو طلب می کنم لا غیر و نه غیر را. انت المخصوص و قبل کل مدعو به دعوتی. و لا یشرک که احد فی رجایی. و معتقدم خدایا هیچ کس در رجا و امید من در زندگی با تو شریک و همانند نیست. نمیتونم دل به هیچی داشته باشم که در کنار تو او هم بتواند منشأ امید من باشد، رجاء من رو و امید من رو رقم بزند. خیر خدایا، فقط تو هستی که منشأ رجاء منی، که امید من و دلبستگی من و آرزومندی و تمنای من به تو بستگی دارد. دیگه امام اون اوج سخن عاشقانه یا عارفانه موحدانه رو با حضرت پروردگار در میان میگذارد. هیچ احدی در این دلبستگی و رجاء من با تو مشارکت نمی کند و در کنار تو قرار نمی گیرد. لا یشرک که احد فی رجایی و لا یتفق احد معک فی دعایی. اتفاق یعنی همراهی، میگین به اتفاق فلانی رفتیم فلان جا، یعنی با همراهی فلانی. و خدا یا ولا یتفق احد معک فی دعایی، و هیچ که همراه تو نمیشه در دعای من. من وقتی دعا میکنم تو مدعو به منی، تو را میخوانم یا رب یا رب یا رب میگم، کسی دیگه ای رو نمیخوانم در دعای خودم. هیچ کس همراه تو و در عرض تو در دعای من وجود ندارد و نخواهد بود. ولا ینزمه و ایاک ندائی. ینزمه یجمعک. خدا یا فریاد مرا هیچ کس را فریاد نمیزنم و طلب نمی کنم که در کنار تو باشد، جمع با تو شده باشه در دعای من. یعنی فریاد من برای یک نفر بلند میشه در استغاثه و دادخواهی، و اون تو هستی، نه اینکه کسی در سلک تو و در کنار تو بیاد و اون رو هم ندا کنم، بخوانم، طلب کنم، استغاثه کنم. باز هر سه جمله یه معنا داشت، اما به زبانهای مختلف این جمله رو حضرت پروردگار فرمودن. اجازه بفرمایید یه جمع‌بندی بکنیم این قسمت دعا رو به حول قوه الهی، اون بحث مشکلش رو انشاءالله امیدوارم که بتونیم با دوستان به خوبی درکش کنیم و متوجه باشیم. پس تا اینجای دعا وجود و بارک سید و ساجدین فرمودن خدایا اخلصت و بنقطاعی الیک، خودم رو خالص کردم، خودم رو خالص کردم برای تو. و گفتیم دیروز خدمت عزیزان کلید منحصر دست یافتن به دامن حضرت احدیت و پیوستن به کوی جانان اخلاص است. اخلاص است، اخلاص، هیچ چی دیگه نیست. خلوص، خلوص، خلوص. هزار مرتبه تقوا داشته باش، وقتی تقوات جوهر اخلاص نداشته باشه فایده نمیکنه. به بالاترین مراتب علم برس، هنگامی که خلوص در علم نباشه پشیزی ارزش نداره، یعنی به جایی نمیرسونه. خلاصه ارزش نداره که داره، اما به جایی نمیرسونه، چیزی برات نمیاره. کوه کوه عمل داشته باش، انفاقات، صدقات، مبرات، طاعات، عبادات. برو 50-100 مرتبه حج پای پیاده برو، برو 500 مرتبه زیارت اربعین برو، اما وقتی اخلاص نباشه اینها پشیزی ارزش نداره به لحاظ تقربت به خداوند، هیچ نزدیکت نمی کنه به ذات حق. پس هر عملی رو که بگید، اون عامل اصلی که باها و ارزش به اون عمل میده اخلاص عمله. چگالیش سنجیده میشه، درصد خالصیش سنجیده میشه، به میزان خلوصش بالا میاد. این دیگه یک حقیقت محض. و حالا راهش چیه که انسان به این اخلاص برسه؟ انقطاع. اینی که انسان در، نه اینکه در عالم خارج، به عزیزی از عزیزان عرض میکردم معنی انقطاع این نیست که من میبرم از کسان خودم، از زنم، زندگیم، دوستانم، بعد میشم منقطع. ما عزلت نشینی نداریم در اسلام، ما قارنشینی، دیرنشینی، انزوا طلبی نداریم، ما به دیر و خانقاه نمیرویم در اسلام. نه، این جان و دل منه که انقطاع داره در عین این که در کنار زندگی و زن و همسرم، اما وابستگی من به ذات حق است. یعنی اگر تعارضی بین حقوق زنم و ذات حق پیش آمد، معطل نمی کنم در تقدم حقوق الهی بر حقوق همسر، شوهر، فرزند، مال، دوست، عزیز، معشوق، ابدا. مثقال ذره ای تأمل نمی کنم در تقدم داشتن حق الهی بر حق دیگران، امر الهی بر خواسته دیگران. این میشه معنای انقطاع. این معنای انقطاع، نه انقطاع فیزیکی. این انقطاع، انقطاع قلبی است. این انقطاع در جان و دل انسان است. خب به این خاطر خدایا میام به سوی تو، فقط تو را میخوانم، تو را مسئلت میکنم، تو را طلب میکنم، به دلیل این که رسیدم که هیچ کسی جز تو در این آفرینش مستقلن هیچ کاره نیست و رجاء من و امید من و فضل من به تمام معنا به توست. تمام این مطالبی که الان خلاصه عرض کردم میشه چی عزیزان؟ میشه لب مغز و خالص توحید افعالی در قرآن و اسلام. اساس ثمره توحید افعالیست در وجود. اجازه بدید یک تنوعی، یه حدیثی از معصوم خدمتون بگم، بعد قسمت بعدی رو منظر مبارکتون بازگو کنم. خب این حدیث، حدیث قدسیست. همیشه خدمت دوستان توضیح دادیم دیگه، آشنایید که حدیث قدسی یعنی چه؟ یعنی سخنانی از خداوند که پیامبر نقل میکند اما در قرآن وجود نداره. سخنانی که خدا به پیامبر گفته در قرآن گفته میشه وحی مستقیم. سخنانی که ذات حق به پیامبر القا کرده نوعاً توسط جبرئیل و پیامبر بازگو میکند و در قرآن نیست، اینجا میشه احادیث قدسی. در حدیث قدسی ان الله سبحانه و تعالی یقول، خداوند سبحان میگوید و عزتی و جلالی. ببینید وقتی خدا بخواد قسم یاد کنه دیگه چی میشه؟ خدا وقتی بخواد قسم یاد کنه به چی قسم یاد میکنه؟ به عزت و جلالش، به بالاترین نکات جلالی یه الهی و قهریه یه الهی. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی و به تمام بلندای وجودم. لأقطعن عمل کل معمل غیری بالیأس، به ذات خودم قسم قطع میکنم و میبرم امید هر امیدوار و آرزومند به غیر خودم را و به هیچ کجا نمیذارم برسه. هر کسی امید به غیر من داشته باشد، تمنای غیر من داشته باشه، دقت فرمودید؟ هر کسی که رجاعش و امیدش به غیر من باشه قطع میکنم و میبرم و نمیگذارم به مقصد و مقصود برسد، چون نیست، چون محل رجاع و امیدی جز من نیست، چون به اشتباه داره میره، نتیجه اشتباهش هم میبیند. و لعکسومن نهون صوب المزله عند الناس، به کسی که از غیر مسیر من دل بسته به امید و رجاع و همه اون مواردی که امام فرمودن، جامعه مزلت بر او خواهم پوشاند، لباس زلت به او میپوشانم نه لباس عزت. ولی اونحیم نهو من قربی، و از قرب خودم پرتش میکنم، دورش میکنم به کناری، به اجازه نزدیکی نمیدهم. ولی ابعدن نهو من فضلی، و از فضل خودم بی نصیبش میکنم و فاصله ایجاد میکنم بین او و بین فضل خودم. موسی بن جعفر علیه السلام از نبی مکرم نقل میکنن، از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این روایت رو که باز پیامبر در قالب قال الله میگن، یعنی حدیث قدسی این دومی هم، ما من مخلوق یعتصب مخلوق دونی، هر مخلوقی که به یه مخلوق مثل خودش پناه میبرد و اعتصام میکند به جای من به مخلوق دیگری، در کنار من به مخلوق دیگری پناه میبرد، الا قطعت و اسباب السماوات و الارض دونه، تمام راه ها و اسباب رسیدن به خواستش رو میبرم و قطع میکنم. فان دعانی لموجبه، مرا بخواند جوابش نمیدهم. و این سهلنی لم اعته، اگر بخواد چیزی از من بخواد نمیدم به او. و ما من مخلوق یعتصم و بی دون خلقی، اما هر مخلوق من که تمام اعتصام و التجا و پناه آوریش به من باشد، الا زمین تو سماوات و الارض رزقه، الا اینکه در تمام آسمان و زمین رزقش رو من تضمین میکنم، ضمانت میکنم من خدا. فان سالنی اعطیتهو، بگیم مجهول نبود خونده بشه معلوم باشه، اعطیتهو بخواند میدم. و این دعانی عجبتو، صدا بزند جوابش میدم. فإن استغفرنی غفرت له، و اگر از من استغفار کند غفران خودم رو شامل حالش میکنم. خب عجیبه، این دو مضمون هم تکمیل کننده سخنان سید الساجدین. حالا به اینجا که میرسن امام مثل این که میخوان بگن چرا این حرفا رو من زدم، من سید الساجدین چرا میگم خدایا تو تو، انت 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 المدعو فی الملمات، خدایا تویی که باید تو رو بخونم، باید به سوی تو پیام، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، تویی که باید کشف سوء بکنی، چرا دارم این حرفا رو میزنم؟ پشتوانه سخنان من سید الساجدین چیست؟ حالا دقت کنی، عرض میکنم این مطالبی که الان ورود میکنیم به خداوندی خدا در این صبح جمعه عرض میکنم در این خانه خدا، اینها دیگه مختص پیامبر و خاندان اوست. این معارف اینا رو دیگه آقا دنبالش جایی نباشید، نیست هیچ جا. یعنی اینها جاییست که به تعبیر علی ابن موسی شرقا او قربا، برین شرق، برین غرب، برین تو این مکتب، برین تو اون مکتب، هر کجا بگردید این مطالب وجود نداره. این توحید توحیدیه که از زبان امیر المؤمنین خارج میشه، از زبان سید الساجدین خارج میشه، از لبان خشکیده بر خاک قلتیده سید الشهدا در ظهر عاشورا برون میاد، از کلمات دلنشین و از منبر مرو علی ابن بونسر رضا بیرون میاد. اینها دیگه معارف ناب اهل البیت که اینها ادل قرآنند و سقلینند و در کنار کلام الهی. امام اینطور میگن لکه، لکه یعنی چی؟ یعنی از آن توست، مال توست. لکه یا الهی، ای خدای من، از آن توست وحدانیت العدد. لکه یا الهی وحدانیت العدد. با کمال ادب میدونم استادان بزرگوار هم الان در جمعمون هستن در رشته های مختلف، همه عزیزان به حمد الله همه متدینین، و اگر کسی قبلا این دعا رو خونده که نمیخوام بپرسم که موجب تأسف بشه برا هممون، که شاید بعض از دوستانی که الان در خدمتون هستیم تا کنون یک بار همین دعا شریف را ندیدن و نخوندن، امیدوارم که همه تون خونده باشید انشاءالله. اما اگر این دعا رو کسی نخونده باشه این جمله و تعبیر رو جای دیگه ای پیدا نکرده. اینها سجادی است، اینها سجادی است. لکه یا الهی وحدانیت العدد، چهار تا جمله رو امام برا ذات حق مطرح میکنن. خدایا تو وحدانیت العدد از آن توست، حالا توضیح میدم، و ملکت القدرت صمد، و ملکه قدرت صمد از آن توست، و فضیلت الحول و القوه، و خدایا فضیلت و حول و قوه از آن توست، و درجت العلو و رفعه، و درجه علو و رفعت از آن توست. چهار جمله. حالا بعد میرسن به خودشون و به خلق، چهار جمله هم برای خلق میگن. و من سواک مرحوم فی عمره، مغلوب علی امره، مقهور علی شأنه، مختلف الحالات، متنقل فی صفات. چهار ویژگی برای خلق میگن، چهار تا برای ذات حق، در تقابل با اون چهار ویژگی برای مخلوق میگن. ببینم چقدرش میتونم امروز خدمت دوستان بگیم. یک، لکه یا الهی از آن توست ای خدایا وحدانیت العدد، وحدانیت العدد. من خواهش میکنم به حمد الله خانم ها آیان اون میبینم به فضل خداوند اون نورانیت توجه رو حس میکنم در وجودتون الحمدلله، و الا بهرمون نمیشد و نصیبمون نمیشد این سخنان ناب در این حد در مراتب توحید. کاملا ششدانگ توجه کامل بکنید تا من این رو توضیح میدم خدمتتون. در مورد ذات حق امیر المؤمنین فرمود که خداوند واحد است، شما میگید قل هو الله احد، ان الهکم لواحد. بله اینا دیگه حرفای خداست. قل هو الله احد، ان الهکم لواحد. این واحد بودن، این احد بودن خداوند یعنی چه؟ قل هو الله احد یعنی چه؟ این احد و واحد اگر وقتی میگیم تو ذهنتون 1 2 3 4 5 6 یعنی یکی اومد که قبل صفره و بعدش دویه، این میشه برابر با شرک، این میشه شرک. اگر تو ذهنتون اومد که خدا احد است یعنی خدا یکیه، علیاذ بالله چی شدیم؟ این مشرک شدیم. واحدون امیر المومنین فرمود بلا عدد، خدا واحد است، نه واحدی که با عدد بگید یعنی مراد از وحدت وحدت عددی باشه. چرا؟ چون اگر گفتید یک، بعد تصور می شود که اگر یکی به یک اضافه شد میشه دو، پس اگر خدا یکه تصور میشه که یک خدای دیگه هم باشه که دو باشه، اصلا شرکه. اگر خدا رو در ردیف عدد بیاریم یعنی خدا را شماردیم، یعنی خدا شماردنی است. اگر خدا شماردنی شد مثل چیزهای دیگه که شماردنی میشن، پس خدا مثل داره، مانند دیگه شد، مانند دیگه امور شد، معدود شد. معدود آنی که شمرده می شود، حد داره، محدودیت داره، ابعاد داره. خدا نه حد دارد نه محدودیت دارد، نه شماردنیست نه عدد داره. اگر ما مرادمون از یک عددی باشه میشه کفر و شرک، هیچ بذاریم کنار. پس مراد از عدد در مورد خدا قل هو الله احد، یا این که می فرمایید ان الهکم لواحد چیه؟ عرض کردم اینجا جاییست که دیگه من نمی دانم باید کنترل کنم حالات خودم رو که بتونم خدمت دوستان بازگو کنم و اون لذتی که باید ببریم از این بحث انشاءالله ببریم. ببینید جوابمون رو بریم بگیریم کجا؟ جنگ صفین، وسط معرکه. امیر المومنین داره حمله می کند، از اون حمله هایی که در شجاعت شیر ربانی است، در مروت خود تو دانی کیست. علی داره حمله میکند، یل صف شکن الهی دشمن رو داره این سو اون سو میزند و اینها رو میراند این طرف و اون طرف. یک مرتبه یک اعرابی آمد وسط جنگ جلو، گفت آقا اجازه؟ ان اعرابیا قام یوم الجمل، در جنگ جمل، نه در سفین، در جمل. الى امیر المؤمنین علیه السلام اومد مقابل امیر. فقال یا امیر المؤمنین، در بهبوه جنگ و نبرد، یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحد؟ آیا تو میگی خدا واحده؟ فحمل الناس علیه، مردم دویدن به طرفش. فقالوا یا اعرابی اما ترا ما فی امیر المؤمنین من تقسیم القلب، این وقت سوال کردنه؟ نمیبینی علی داره چه جور میجنگه و چه حال و فکری داره و ذهنش کجاست؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام دعوه، امام فهم بلش کنید، بلش کنید. فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم، اینه که این اعرابی از من سوال کرد، اصلا من این چیزیه که از این گروه مقابل تو این جنگ میخوام، من برای همین دارم با اینا میجنگم که این واحد رو و این عدد رو، این احدیت خدا رو برای اینها اثبات کنم. مثلا من جنگ دیگه با اینها ندارم، جنگ من برای چیه؟ توحیده. پس بذارید جوابش بدم. این برای من از نبرد جمل مهمتر است. هو الذی نریده من القوم ثم یا قسم قال یا اعرابی. خب سوالش چی بود؟ ان الله واحد، خدا واحد است. حالا امیر المومنین سوار بر جنگ، شمشیر به دست، مقابلش دشمن در حال زدن، در حال تیر پراندن به سویش ایستاده است، داره این سوال رو که الان ما تو این جمله امام سجاد خواندیم لکه یا الهی وحدانیت العدد، امام داره این وحدت خدا رو تو جمل پا تو رکاب اسب توضیح میدهد. یا اعرابی ان القول بان الله واحد على اربع اقسام، اینی که بگید خدا واحد است و احد است 4 معنا دارد، 2 معنای اون غلط، 2 معنای اون درست است. به ان الله واحد علی اربعه اعضا فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز وجل، دو وجه اون جایز نیست بر خدا و غلط است، و وجهان مثبتان فیه، اما دو وجهش در مورد خدا درست است. فاما اللذان لا یجوزان علی فقول القائل، اما اون دوتا قل هو الله احدی که غلطه، اون احدیتی که غلطه، یکیش اینه که واحد یقصد باب الاعداد، بگوید خدا واحد است و باب عدد رو اراده بکنه، همینی که الان توضیح دادم، یک دو سه چهار، خدا یکی هست و دوتا نیست، این شرکه. بله ما به بچه هامون میگفتیم بگو خدا اصول دین چند بود، دانستنش گنج بود، بعدم میگفتیم که خدا یکی هست و دوتا، بله این برای فکر کودکی دبستانی کودکانه خوب بود، اما این شرکه در حقیقت. امام چرا علتشم توضیح دادم، چون خدا شمردنی میشه، عدد میشه، بعدش دو میاد، بعد لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، بعد از چند تا خدا سر در میاره، یک و دو و سه تا در میاد، خدای پدر، خدای مادر، خدای روح القدس میشه. یقصد به هل اعداد، اما ترا انه کفر من قال، مگر نمیدانی کافر از اون کسی که میگوید ثالث و ثلاثه، به همین کفر، به همین شرک مسیحیت اشاره میکند امام. و قول القائل، و اون دومی که غلطه در مورد خدا نمیشه گفت، مثل این که کسی میگوید هو واحد من الناس، این آقا رو که میبینید یکی از مردمیه که تو مسجد نشستن پای بحث فلانی، واحد، این واحد من الناس یعنی چی؟ یعنی یکی از جنس بقیه مردمه، یکی از این جنس جماعت و انسانهایی که تو مسجد هستن اومد بیرون، این میشه واحد، اینی که اومد بیرون. اگر کسی به خدا واحد بگوید، یعنی خدا را یه مصداقی از یک جنس بداند، اینم میشه چی؟ میشه شرک. امام فرمودن اگر کسی بگوید واحد من الناس یرید و به نوع من الجنس، یعنی یک واحدی، یه مصداق، یه مشتی نمونه یه خروار، فهازا ما لا یجوز لانه تشبیه و جل ربنا انزالک و تعالی، خدا را شبیه یه جمعی، یه گروهی، یه جنسی، یه سنخی قرار دادیم که او منزه است از این است که لیسه که مثلهی شه. و اما اللذان یثبتان فی، اما اون دو وحدتی که در مورد خدا درسته، بابا یه عمر هزار بار ده هزار بار خوندید قل هو الله احد، خب یه بارم درست بفهمیم یعنی چی این احد، یه بارم درست این رو بدونیم از زبان امیرالمومنین. و اما اللذان یثبتان فی، اما اونی که درست در مورد خدا مراد از احد بودن و واحد بودن اینه، امام میفهمن فقول القائل هو واحد لیس له من الاشیاء شبیه، یک چیزی رو میبینید میگید آقا این تکه، من تو اصفهان که نه، تو ایران که نه، تو دنیا مثل این سراغ ندارم، این واحده، این تکه. امام میفهمن این معنا در حق خداوند درست است. خدا تک است. قل هو الله احد یعنی خدا تک، یعنی خدا واحده، منحصره، دیگه خودشه، دوم نداره به این معنا، یعنی مثل و مانند و شبیه نداره. امام فرمودن این موحدانه است. این حداقل معنای توحید، اینم اضافه کنم، حداقل معنای وحدانیت خدا همینه. یعنی اینو به فارسی میتونیم با یک کلمه دیگه بهتر بگیم، ممتاز. ممتاز یعنی چی؟ یعنی یه فرد اعلای بدون مانند و شبیه. درست؟ خداوند ممتاز است، خداوند تک است. امام فرمودن این درسته، هو واحد لیس له من الاشیاء شبیه، کذالک ربنا. امام فرمود بلی این از خدای ما تک. دوم، و اون قول دومی که در مورد واحد از نظر من علی درست است، و قول القائل، این دیگه این حرفیه که امام سجاد اینجا دارن میگن و یه کمی سخته، این سطح برتره اون وحدانیت الهی است. و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، قل هو الله احد یعنی خدا احدی المعناست. ادامه سخن امامو بخونم الان توضیح میدم. یعنی به یعنی چی؟ انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم کذلک ربنا جل و عز. انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم. خداوند احدی معناست، قابل انقسام و تقسیم نیست. خدا واحد است، احد است. به تعبیر بزرگان علوم عقلی بسیطت الحقیقه، خدا تجزیه نداره، خدا واحد بلا تجزیه است. هر واحدی رو که بگید قابل تجزیه و بخش کردن است، اما خداوند تجزیه نداره، معنای واحد است. یعنی صفات او جدای از ذات او نیست. برای که ساده بگم معنا رو و ببندم بحث رو به همین مقدار خدمت دوستان امروز، دقت بفرمایید، به خودمون قیاس کنیم. علیاذ بالله داریم میگیم که فهم معنا بکنیم دیگه، سخن امیرالمومنین و امام سجاد رو. یعنی تک تک ما، چون امام در ادامه هم همین رو میخوان بگن، تک تک ما یه صفاتی داریم. عزیزان هر کدوم یه قدرتی دارید، جمالی دارید، علمی دارید، یه کمالی دارید، هممون یک صفاتی رو داریم. بفرمایید که این صفات از کجاست؟ اینها قابل جدا شدن از ذات ما و وجود ما و هویت ما هست یا نیست؟ بله، به دلیلی که قبلا جزء وجود ما و هویت ما نبود. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شد. آقای محمد علی انصاری وقتی رفت نشست به دبستان و به دبیرستان و به دانشگاه و بعد رفت نشست نمیدونم به حوزه و به علوم الهی و بعد علوم بشری و این رشته و این رشته و این رشته رو خوند، حالا برای خودش میگن آخو این استادیست فلانیست چیست. خب یه زمانی هم تو کوچه ها با توپ پلاستیکی بازی میکرد، گل میزد، گل کوچیک میزد و با شلوار سوراخ شده ظهر جمعه برمیگشت به خانه و مادر میزد پس کلش، بچه چرا این کاری کردی؟ چرا اینطوری بودی؟ بعد به یه جایی میرسد که لکی لا یم و منکم من یرد و الى ارزل الامور لکی لا یعلم من بعد علمن شیعا. همین آقایی که شروع میکند و عرض به خدمتون میدانداری میکند، به جایی میرسد که بنده مصاحبه پدر ریاضی نوین ایران رو گوش میدادم و نگاه میکردم، پدر علم و دانش ریاضی نوین ایران رو، با 93 سال 92 سال سن اسم نمیبرم، خیلیاتون فهمیدید، سوال میکرد که آقا اسم فرزند، چند تا فرزند دارین؟ گفتن 3 تا فرزند دارم. گفت اسم فرزندانتون این پروفسور فول پروفسور به تمام معنا اینطوری به ذهن میزد، اسم بچه‌هاش نمیومد. کسی که بالاترین معادلات کلاسیک نوع فلان رو مثل آب خوردن آموزش داده به این ملت، نمیتونست جواب بده. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اون علمش، اون قدرتش. ببینید صفات ما از ذات ما چی میشه؟ جدا میشه، یعنی قابل تجزیه است. ساده ترین معنای این سطح بلند، من خیلی سادهش کردم سخن امیرالمومنین رو، حضرت حق احدیت دارد، یعنی احدیت و ذات و صفات، یعنی ذات او و صفات او اتحادی دارند که قابل تجزیه و قابل تفکیک نیست. لذا کان الله علیما حکیما. علم الهی و حکمت الهی لا یزال و لم یزل در ذات او و در حقیقت وجود اوست و ذات او منشأ صفات اوست. این میشه اتحاد ذات و صفات، وحدانیت العدد. امام سجاد فرمود لکه یا الهی، خدایا من هر موجودی رو که نگاه کردم، اگر دارنده بود، اگر دارای علم بود، اگر دارای قدرت بود، اگر دارای ثروت بود، اگر دارای جمال بود، وقتی خوب بررسی کردم دیدم علمش، جمالش، ثروتش، کمالش، هیچی از اینها در ذاتش نیست، همه عاریت هست، همه عاریت هست. بالاخره وقتی که شنیدید دیگه، اون بنده خدا از اصفهان فرار کرد، عرض به خدمتون رفت نجف خدمت مرحوم مقدس اردبیلی، اون عالم جلیل القدر و عالم اول وقت زمان اسلام در زمان شاه عباس، پناه برد آقا این حکم اعدام ما رو شاه صفوی داده کاری بکنید. آخوند مرحوم مقدس اردبیلی قلم به کاغذ به دست گرفت، نوشت بانی ملک عاریت عباس بداند که این فرد هرچند مجرم می نماید اما مجرم نیست. بانی ملک عاریت عباس بداند. ما هممون بانی ملک عاریتی. فقط اوست که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. فقط اوست که هو الله الواحد القهار است. انشاءالله ادامه مطلب و بحث رو خدمت عزیزان فردا در این اوج توحید خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت سخن سید و ساجدین یه جرعه، یه قطره از توحید خودت رو در جانهای تشنه ما بریزان و ما را با حقیقت این دعا شریف و این حقایق الهی و ربانی و سجادی آشنا بگردان.